درس 11 نماز جماعت صفحه 117. حمد لله. وقت اذان که میشد با حسرت به صدای اذان مسجد گوش میداد. از اینکه نمیتوانست در نماز جماعت شرکت کند و ثواب بزرگی را از دست میداد ناراحت بود، تا اینکه یک بار با زحمت فراوان و با کمک عابران خود را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رساند و گفت:
ای رسول خدا، من نابینا هستم و نمیتوانم در نمازهای جماعت شرکت کنم، تکلیف من چیست؟
خانه‌ات کجاست؟
چند کوچه‌ای با مسجد فاصله دارد.
از خانه‌ات تا مسجد طنابی ببند و هنگام نماز طناب را بگیر و به مسجد بیا. پاورقی، وسائل الشیعه، جلد 5، صفحه 377. پایان پاورقی.
فعالیت کلاسی. به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم، حتی افراد نابینا را به شرکت در نماز جماعت تشویق می کرد؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همواره نماز را به جماعت اقامه می کرد و مسلمانان نیز بر اساس دعوت ایشان آنچنان به نماز جماعت پایبند بودند که گویی نماز به صورت جماعت و دست جمعی واجب شده است و نماز فرادا حالت خاص و استثنایی داشت. کاملترین دین آسمانی از مؤمنان می خواهد نه تنها در کارهایشان همیاری و اتحاد داشته باشند، بلکه بسیاری از عبادتهایشان را نیز به صورت گروهی انجام دهند. امام رضا علیه السلام درباره ارزش نماز جماعت می فرماید: هر رکعت نماز جماعت به اندازه 2000 رکعت نماز که به تنهایی خوانده شود ارزش دارد. پاورقی، وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 290. پایان پاورقی. نماز جماعت یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه‌های همدلی مسلمانان با یکدیگر است. وقتی ما همگی در صف‌های منظم و شانه به شانه یکدیگر می‌ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می‌پردازیم، قلب‌هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می‌کند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می‌دهد. به همین دلیل مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود و شایسته نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. نماز جماعت آنقدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نمازش را به تنهایی فرادا خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.
فعالیت کلاسی. به نظر شما برگزاری نماز به صورت جماعت چه فایده های دیگری می تواند داشته باشد؟
احکام نماز جماعت. نماز جماعت دارای احکامی است که در اینجا با برخی از آنها آشنا می شویم. 1. مأموم نباید تکبیرت الاحرام را پیش از امام جماعت بگوید. پاورقی. مأموم به کسی گویند که به امام جماعت اقتدا می کند. پایان پاورقی. 2. در نماز جماعت باید غیر از حمد و سوره همه قسمت های نماز را خودتان بخوانید، ولی اگر به رکعت سوم یا چهارم نماز جماعت برسید باید حمد و سوره را خودتان بخوانید. 3. اگر موقعی که امام جماعت در رکوع است به نماز جماعت برسید باید تکبیرت الاحرام بگویید و به رکوع بروید. 4. اگر به رکعت دوم نماز جماعت برسید اقتدا می کنید، یعنی با گفتن تکبیرت الاحرام به نماز جماعت می پیوندید و قنوت و تشهد را با امام جماعت می خوانید. احتیاط آن است، بهتر است که موقع خواندن تشهد به حالت نیمخیز بنشینید، یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارید و زانوها را بلند کنید. همچنین باید بعد از تشهد با امام برخیزید و حمد و سوره را بخوانید و در رکعت دوم نمازتان که رکعت سوم نماز جماعت است بعد از دو سجده بنشینید و تشهد را بخوانید و برخیزید. 5. اگر به اشتباه پیش از امام جماعت سر از رکوع بردارید، چنانچه امام هنوز در رکوع باشد، باید به رکوع برگردید و با امام سر بردارید. در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند.
بیشتر بدانیم. آشنایی با سایر احکام نماز جماعت. 1. بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز باشد و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، کسی که در صف بعد ایستاده می تواند تکبیر بگوید. 2. اگر موقعی که نمازگزار مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد، مستحب است نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود. 3. مأموم باید غیر از آن چه در نماز خوانده می شود کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد. 4. مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یک دیگر باشد. 5. مستحب است بعد از شنیدن قد قامت صلات مأمومین برخیزند و اگر در صفهای جماعت جا باشد مکروه است کسی تنها بایستد.
قطره در دریا. آقا اجازه، همه آمدن، با شما میشیم 30 نفر. اتوبوس به راه می افتد. من هم مثل احمد برای اولین بار است که در راه پیمایی روز قدس شرکت می کنم. هر قدر به محل نماز جمعه نزدیکتر می شویم جمعیت بیشتر می شود. احمد هم مثل من با تعجب به این جمعیت انبوه چشم دوخته است. در طول مسیر صندوق های سیار کمک های مردم به برادران و خواهران فلسطینی را جمع آوری می کند. خبرنگاران هم از مردم فیلم و عکس می گیرند. صدای شعار تمام فضا را پر کرده است. در بین جمعیت مردی نوشته های بزرگ مرگ بر اسرائیل را بین مردم پخش می کند. با چند تا از بچه ها جلو می رویم، آنها را می گیریم. حالا من و احمد هم مثل بقیه مرگ بر اسرائیل خودمان را بالا گرفته ایم. وارد محل نماز جمعه می شویم و در یکی از صفها می نشینیم. کم کم صدای شعارها قطع می شود و امام جمعه به جایگاه می آید و خطبه نماز جمعه را شروع می کند. پاورقی به سخنان امام جمعه قبل از اقامه نماز جمعه خطبه می گویند. پایان پاورقی. او پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت او علیهم السلام مردم را به تقوا دعوت می کند و سپس درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی صحبت می کند. آنگاه سوره کوچکی از قرآن را می خواند و روی صندلی می نشیند. می ایستم و به احمد می گویم بلند شو، الان نماز شروع می شود. احمد به من نگاهی می کند و می گوید مگر فراموش کردی دیروز که آقای هادی پور احکام نماز جمعه را توضیح می داد گفت نماز جمعه 2 خطبه دارد. الان هم امام جمعه باید بلند شود و خطبه بعدی را بخواند. این 2 خطبه به اضافه 2 رکعت نماز جمعه جایگزین نماز ظهر می شود. بنابراین 2 خطبه جزء نماز جمعه است. در این هنگام آقای هادی پور به ما اشاره می کند که موقع خطبه ها ساکت باشیم و گوش کنیم. امام جمعه در خطبه 2 هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد و سپس درباره مسائل مختلف ایران و جهان صحبت می کند و در آخر هم با خواندن سوره کوتاه خطبه را تمام می کند. حالا همه در صف ایستاده ایم و منتظریم که نماز جمعه شروع شود.
الله اکبر،
تکبیرت الاحرام. تلویزیون تصاویر راهپیمایی امروز را نشان می‌دهد. احساس بزرگی می‌کنم. من هم یکی از این جمعیت انبوه هستم که از مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین حمایت کرده ام. روز قدس سالی 1 بار در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، ولی نماز جمعه هر هفته برگزار می‌شود.
شیوه اقامه نماز جمعه. نماز جمعه مانند نماز صبح 2 رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود. پس از تکبیرت الاحرام امام جمعه ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام قنوت می‌خوانیم، سپس به رکوع می‌رویم و بعد سجده ها را به جا می‌آوریم و برمی‌خیزیم. در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می‌کنیم. پس از حمد و سوره امام به رکوع می‌رویم و بعد از برخاستن از رکوع به همراه امام قنوت می‌خوانیم و پس از قنوت به سجده می‌رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می‌خوانیم.
غسل جمعه. یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود غسل جمعه است. مستحب است قبل از شرکت در نماز جمعه غسل جمعه به جا آورد. در اینجا با شیوه انجام غسل آشنا می شویم. غسل کردن 4 مرحله دارد. 1. ابتدا باید نیت کنیم، یعنی قصد داشته باشیم برای خوشنودی خداوند غسل کنیم. 2. سپس باید سر و گردن خود را کاملا بشوییم. البته در این مرحله لازم نیست وقتی که سرمان را میشوییم داخل گوش و بینی و دهانمان را بشوییم، بلکه شستن همان مقداری از سر و صورت که دیده میشود برای غسل کافی است. 3. پس از شستن سر و گردن باید طرف راست بدن را شستشو دهیم، یعنی از بالای شانه راست تا کف پای راست را کاملا بشوییم. در این مرحله باید طرف راست شکم، سینه و کمر، تمام پای راست و تمام دست راست شسته شود. 4. پس از این مرحله باید طرف چپ بدن را نیز مانند طرف راست بدن کاملا شستشو دهیم. به یاد داشته باشیم تمام غسل‌های واجب و مستحب به همین صورت انجام می‌شود و تنها نیت‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. در غسل باید آب به تمام اعضای بدن برسد. بنابراین اگر چیزی به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد، باید قبل از شروع غسل آن را برطرف کنیم. برای این که مطمئن شویم هر طرف کاملا شسته شده، لازم است کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله شستشو دهیم.
خودت را امتحان کن. 1. نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ 2. در نماز جماعت مأموم باید غیر از و همه قسمت های نماز را خودش بخواند. 3. شیوه انجام غسل را توضیح دهید.
پیشنهاد: آنچه در درس خواندید گزارشی از اولین تجربه حضور یک دانش آموز در راهپیمایی و نماز جمعه بود. شما هم می توانید یکی از خاطرات حضور خود در نماز جمعه را بنویسید و در کلاس برای دوستانتان بخوانید.
الهی ای خدایی که به ما توفیق دادی تا در تنهایی و جمع با تو سخنگوییم، مرا توفیق حضور در نمازهای جماعت عطا کن. ای که مسجد را گرامی ترین خانه قرار دادی، یاریم کن تا در خانه‌ات با تو سخنگویم. خدایا مرا پیرو امام حسین علیه السلام قرار ده، کسی که در اوج تیرباران دشمن نیز نماز خود را به جماعت خواند. تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.
جفاهای ما درگذاری سزد که جفاهای ما درگذاری سزد که جفاهای